أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. خب، بعد از اینکه مرحوم مصنف برای اثبات خیار قبل به آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض تمسک کردن، یعنی خودشون که مرحوم علامه حلی در تذکره تمسک کرد و ایشون فرمایش علامه رو ذکر کرد و نقد کرد و نپذیرفت، میگه خب بنابراین بهتر اینه که به جای اینکه به الا ان تکون تجارتا عن تراض ما تمسک کنیم برای اثبات خیار قبل، بیایم به قبلش، یعنی به صدر همون آیه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک کنیم. این عبارت به صدر زیدی داره، میفهمد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. مرحوم علامه رفته به اون آخر آیه تمسک کرده که اشکال داره، اما ما میایم به اول آیه تمسک میکنیم، میگیم وقتی خداوند متعال میفرماد اموال خودتون رو بین خودتون به باطل نخورید، اگر کسی بیاد، یه شخص قابنی بیاد مال شخص مغبون رو بخوره به واسطه بیع قبلی و این بیع هم قرار باشه شخص مغبون هم حق به هم زدن این معامله رو و خیار رو هم نداشته باشه، این عرفاً اکل مال به باطل هست. اما اگر اون مال مغبون رو بخوره و اون طرف مقابل هم حق داشته باشد شرعاً که بتواند این معامله رو وقتی مطلع شد به هم بزنه، این دیگه اکل مال به باطل به حساب چی؟ نمیاد، اشکالی نفس، اصل صحت ثابته و حتی لزومش به واسه این آیه چی شده؟ نفع شده. اگه میخواست مرحوم علامه تمسک کنه خوب بود به صدر آیه تمسک میکرد، نه اون انتهاش که اون اشکالات دوچار بشه. ولو عبدل قدس سره حاضه الآیه، اگر مرحوم علامه قدس سره این آیه الا ان تکون تجارتن انتراز رو تبدیل میکرد، به جاش چی میابرد؟ به قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به جای این فرمایش خداوند متعال رو که می‌فرماید اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید با او جا به جا میکرد و کان اولا، این اولا بود، این بهتر بود در استدلال بر خیار قبل. چرا؟ بناءً علی ان اکل المال علی وجه الخده به بیع ما یسوی درهمن به عشرتن ما عدم تسلط المخدوع بعد تبیین خدعهی علی رد المعامله و عدم نفوذ ردهی اکل المال بل باطل. چرا؟ میگه به خاطر اینکه برابر اینکه ما بگیم اکل مال به وجه فدی فریب و خدعه به واسطه بیع آن چیزی که یک درهم میارزیده به ده درهم، از اون ور هم ما با اینکه بگیم جناب مخدوع تسلط ندارد، حق ندارد بعد از اینکه معلوم شد که فریب خورده و خدعه خورده بر رد چی؟ معامله و عدم نفوذ رده، و اگر ردم بکنه رد او نافذ نیست و هیچ اثری ندارد، یه همچین اکل مالی که اونورش هم خیار ثابت نباشد اکل المال بل باطل. عرف میگه این اکل مال به باطل رو چه جد باید شخص اینجوری مال بقیه رو بخوره. اما مع رضاهو بعد تبیین بذلک فلا یعد اکلا بل باطل. اما اگر این آقای مغبون و مخدوع بعد از این که براش روشن شد این خود خوردنش، بعد از تبیین بذلک یعنی بعد از تبیین به خدعهی راضی شد به هر دلیلی، مهم نداره حالا اگر بیشتر هم به من فروختی من همون راضیم، این اکل مال به باطل به حساب چی؟ نمیاد که قابل بخواد این سمن روش که در مقابل این مال چند برابر گرفته ای رو بخوره، هیچ اشکالی نخواهدش، خودش راضیه دیگه طبیعتا. و مقتزل آیه و این کان حرمت الاکل قبل تبین الچی خدع، اینجا یه اشکالی رو ایشون بخواد ازش جواب بده. اشکال اینه ممکنه کسی بگه آقا این آقای قابن، این آقای خود ازننده و فرید کار، این شخص قبل از این که خودعه برای طرف مقابلش برای مقبول مشخص بشه و معلوم شه کلا سرش رفته، هم اکل مال به باطل میکند عرفن یا نه؟ قبلش هم عرف میگه این اکل مال به باطله، یعنی حتی اگر اون طرف براش مشخص هم نشود کار این آقا اکل مال به باطل هستش. چرا شما میگویید این فقط در جای اکل مال به باطل است که این خطعه بزنه، اونم بعد بفهمه، بعد وقت فهمید عرصه بعد حق خیارم نداشته باشه؟ نه، حتی اگر این خطعه بزنه و اون طرف مقابل هنوز نفهمیده باشم، عرف میگه این اکل مال به باطله، دیالمون نمیدونه که بخواد راضی بشه بعدن یا راضی نشه، خیار داشته باشه یا خیار نداشته باشه. همین حالت اولیه این عرشبت خدمت شما که اکل مال به باطل به حساب میاد دیگه. پس بگید اینا معاملش اصلا ایراد داره. پاسخی که مرحوم مصنف میخواد از این اشکال بده میفرماد که نبید مقتضای آیه درسته، همین است که شما میگید مقتضای آیه این است که هر چه اکل مال به باطل بود و این هم اکل مال به باطل، ولی این یه مورد بالاجماع از تحت حکم آیه چی شده؟ خارج شده. یعنی بالاجماع آقایون قبول دارن که مال برای شخص قابن هست و فقط فعل حرام انجام داده، یعنی اونجایی که اومده قبن کرده و فریب داده نهایتاً فعل حرام انجام داده، همه اینو قبول دارن. این اجماع، اگر این اجماع نبود بله حرف شما درست بود، اشکال شما درست بود، آیه همینجا هم میگفت اکل مال به باطل، این معامله فاسده و هر شبت خدمت شما که حالا نگیم فاسده، لازم حداقل چی نیست، اما بالاجماع این یک مورد از تحت آیه چی شده؟ خارج شده. یه مورد تحت آیه مونده، اونم مال وقتی است که آقای مقبول اطلاع پیدا بکنه از این کلاه گشادی که سرش رفته و معامله رو بخواد رد بکنه. اونجا اون وقت اومدن گفتن اگر او اطلاع کنه رد بکنه ولی رد او نافذ نباشد، اون موقع این آیه میگه که این معامله او چی هستش؟ لازم نیست، چون چه اکل مال به باطل. می فرماید که و مقتزل آیه و این کان حرمت الاکل حتی قبل تبین الخدع. میگه درست مقتزای آیه این هستش که حتی قبل از این که این خطعه برای جناب آقای مقبول روشن بشه و معلومش بشه چه کلاهی سرش رفته، باز هم این عرض خدمت شما اکل مال توسط قابل حرامه، اکل به باطله، الا انه خرج بل اجماع، مگر این که اکل قبل از تبیین خطعه بل اجماع از تحت حکم آیه این اکل مال به باطل بودن چی شده؟ خارج شده است. و بقی ما بعد اطلاع المقبون و ردهیل المعامله، فقط یه مورد تحت آیه باقی میمونه که اونجا اجماع نیست، اون مال اون موردیست که مقبون اطلاع داره و رد کرده معامله را، اونجا تحت این آیه داخل میشه و آیه میگه اگه قرار باشه این خیار نداشته باشه، این میشه اکل مال به باطل، برای اینکه اکل مال به باطل نشه باید خیار داشته باشه. لکن یا رزال آیه
اونجا دیگه حتی قبل تبیین الخبر اونجا شخص
مقبون
نمیدونه، باید بدونه چجوری این قضیه.
شخص
مقبون
چی؟
حتی قبل تبیین الخبر، یعنی برای همون مقبون رو روشن نشده؟
بله دیگه، برای مقبون هنوز معلوم نیست. میگه هنوزم که برای او معلوم نشده باشه باز این اکنمال به باطله، چون اونی که داشت استدلال میکرد مصنف در مقام استدلال اینجوری گفت، گفت این آیه میگه که اگر من قابل اومدم یک کلاهی سر شما گذاشتم، بعد شما متوجه شدی و بعد رفتی خواستی اینو رد بکنی و اینو به همش بزنی و ما حق خیارم نداشته باشی، این میشه اکل مال به باطل. این مفهومش اینه که یعنی اگر شما متوجه نشدی اساسا این اکل مال به باطل نیست. این استدلالی که میکنن یه جوری داره با زبان بی زبانی میگه یعنی اگر این چی نباشه اکل مال به باطل نیست. پس بعد اینجا اشکال میشه، میگن چرا خب اونم اکل مال به باطله که هنوز اصلا بداند یا نداند، بالاخره عرف میگه این داره کار خلاف میکنه دیگه، برای اکل مال به باطل پول 10 برابری گرفته، پول 2 برابری گرفته، برای چی خب یه همین چیزی وجهی نداره. حالا اون بفهمد یا نفهمد، رد بکند یا نکند، خیار داشته باشد یا نداشته باشد، فرق نمیکنه. این هم اکل مال به باطل
در نظر قابل همین دیگه.
بله. بعد ایشون میگه یه موردش قطعا از تحت آیه چیه؟ خارجه، و اون جاییست که او هنوز متوجه چی نشده است. اونجایی که هنوز متوجه نشده جناب مقبون، بل اجماع آقایون فقها این اکتمال به باطل چی به حساب میارن یا نمیارن؟ میارن، ولی میگن با اینکه اکتمال به باطل حکم آیه یعنی لا تاکلو نمیاد.
آره اینجا اینا شبیه هم نشدن، آخری کارش کردن هم مثل همی شد
که. نه دیگه، ببینید یه جا هستش که اون اصلا نمیدونه، یه جا هست اون میدونه و رد میکنه.
آها میدونه
و رد میکنه. مصنف استدلالش مال اون صورت دومی بود، یعنی جایی که بدونه و رد بکنه. گفت اگر شما بیای کلاهبرداری کنی اونم بفهمه بعد رد بکنه اما حق خیار نداشته باشه، این کار شما میشه اکلمال خوردن شما این مال رو با یه همچین معامله با این ویژگی ها، این میشه اکلمال به باطل. بنابراین برای اینکه اکلمال به باطل نشود که آیه نگوید لا تاکلوا نخور، برای اینکه از تحت این خارجش کنیم بعد چیکار کنه؟ بعد بگیم که این معامله حتما حق خیار داره. حق خیار بیاد دیگه اکلمال به باطل نیست.
حق خیار نداره وقتی که
میدونه. اگر دو فرض داره، یا بعد این حق خیار داره یا بعد بگیم نداره. میگه فرض یک فرضش اشکال داره اما فرض دیگرش اشکال نه، یعنی طبق این آیه میگه اگه بخواد خیار ثابت نباشه این ایراد داره، میشه اکل مال به باطل، لا تاکلو نباید این رو بخوری. اما اگر خیار داشت، یعنی شما رفتی معامله کردی چند برابر هم فروختی اونم فهمید ردم کرد، ردش هم مؤثر بود، یعنی میتونستی معامله رو به هم بزنه، خب شما الان اگر اینو خوردی این اکل مال به باطل چی نیستش دیگه، بعدن اگر رد کرد بعد پسش بدی، اگر رد نکرد راضی هم شد که خب دیگه راضی شده هیچ، تو خیار داشته دیگه، عرف میگه دیگه دست خودشه، اینجا اکتمال به باطل نیست. دلش خواسته که بالاخره قبول کنه این معامله رو به هر دلیلی، انگیزه ای داشته، دلش خواسته با که فهمیده سرش کلا رفته، واسه چشم پوشی کنه، فامیل بوده، آشنا بوده، بچهش بوده حتی،
ولی اگر نفهمیده اینجا
اما اگر نفهمیده چی؟ میگه شما میگید اگه نفهمیدش هر شرط خدمت شما این اکل مال به باطل هستش که طبق آیه باید اشکال داشته باشه حتی اگه نفهمیده، اونجا رو هم باید بگید. ایشون میگه که اونجا درست اکل مال به باطل موضوع آیه صدق میکنه، عرفاً اکل مال به باطله، ولی حکم آیه این فرد خاص از تحت حکم آیه تخصیص خورده. مثل که من میگم اکرم العلماء، میگم لا تکرم الفساق من العلماء، بله عالم فاسق عالم هست، موضوع اون دلیل عام برای صدق میکنه اما حکمش یعنی وجوب اکرام دیگه اینجا نیست، اینو تخصیص ایستاده. این تخصیص از کجا در اومده؟ از اجماع. اجماع بین امامیه، بین فقهای امامیه هستش که رحمت الله علیه مجمعین، که آقای جون من شما اگر که قبل کردید یه شخص قابلی بودید فریب دادید و طرف مقابل مطلع نشده هنوز از این قضیه، با اینکه نکنه مال به باطله اما این معامله باطل چی؟ نیست. این معامله هر شبت خدمت شما باطل نیست و لزومش هم به هم نمیخوره تا وقتی که اون متوجه چی نشده. اگر متوجه شد و رد کرد و اون وقت خیار ردش، اون وقت میشه اکل مال به باطل و الا اشکالی چی نداره. این حاصل فرمایش ایشونه. حالا من البته امروز وقت نمی کنم، من امروز فعلا میخوام متن کتاب بگم، یک سری اشکالات و ریزکاری های راجع به فرمایشات ایشون و استدلالات ایشون هست، اونا رو میذاریم فردا انشالله میگیم بهتره، چون اگه بخوایم هی عقب و جلو بکنیم و اینا اون رشته بحث شما از دست میدیم. فعلا تا یه جایی برسونیم، بعدا وقت برمیگردیم توضیح میدیم که آقا مثلا این حرف که ایشون زده درسته یا حرف غلطیه، اون حالا بعدا. بنابراین ایشون میگه که هر شبت به خدمت شما که و مقتضل آیه و ان کان حرمت الاکل حتی قبل تبین الخدع، درسته مقتضی آیه این است که هر جا اکل مال به باطل بود لا تاکلوا، حرمت اکل حتی قبل از تبیین خدعه، حتی هنوز هم معلوم نشده بازم اکل مال به باطل، بنابراین لا تاکلوا حرمت اکل داره. الا انه خرج بالاجماع، مگر اینکه بالاجماع خارج شده است این مورد خاص، یعنی جایی که هنوز خدعه مشخص نشده است و بقیه یک مورد تحت آیه باقی مونده تحت حکم آیه، اونم ما بعد اطلاع المقبول و رد دلیل المعامله، وقتی که اطلاع پیدا میکنه و معامله رو چیکار میکنه؟ رد میکنه. خلاصه این اشکال رو مصنف جواب میده، این اشکال رو نمیپذیره. اما یه اشکال دیگر رو خودش مطرح میکنه با اون معارضه این آیه با ذیل خودشه که میگه چی؟ الا ان تکون تجارتن انتراز که قبلا خوندیم مرحوم علامه بهش تمسک کرد. چرا؟ چون این آیه چی میگه؟ میگه آقا اگر که عرض شود به خدمت شما که لا تکونه، میگه این معامله‌ای که شما انجام میدید و قبل میکنید و کلاهبرداری میکنید، این اکل مال به باطله، درسته؟ و لذا اکلش یه حرامه، نباید تصرف درش بکنید. الا اینکه تکونه تجارتن انتراز. چی میگفت؟ میگفتش که خب اگر ترازی وجود داشته باشه اشکال نداره، میتونید بخورید، استثناء بود دیگه، اشکالی وجود چی؟ نداره. ایشون میگه ما البته قبلا در تقریر کلام مرحوم علامه در تذکره و استدلالشون گفتیم الا ان تکون تجارت ان تراز، ایشون میگفت ترازی در معامله مقبول واقعا وجود نداره. میگه بنابراین که بگوییم نه، مراد از ترازی همون ترازی ظاهری است. اگر کسی بیاد بگه آقا نه اینجا میگه الا ان تکون تجارت ان تراز، یعنی ترازی ظاهری، اینم الان معاملهش ان ترازی بوده، حالا که نمیدونسته خرازی بوده به همین معامله دیگه. نه که اگر میدان ترازی تقدیری رو ما کار نداریم، اگر میدانستم راضی بود، نه ترازی فعلی وجود داشته، گفته الا ان تکون تجارتن ان تراز، میتونید بخورید، این معامله ایرادی چی؟ نداره، حل و خیارم ثابت چی؟ نباشد. اما لا تاکولی اول میگفتش که این اشکال داره. این دوتا صدر و ذیل آیه با هم دیگه چیکار میکنن؟ ایشون میگه ممکنه کسی بگه معارضه میکنن، یعنی در این فرض خاص جایی که طرف قبل میکرده اونم فهمیده و رد کرده و خیارم بگیم برای ثابت نباشه تعارض میکنن. صدر آیه لا تاکلو میگوید این معامله نمیشود، این اکل مال به باطل است، نباید بخورید، اگه بخواد خیار ثابت نباشه پس بعد خیار ثابت باشه. ذیل آیه چی میگه؟ میگه معامله ان ترازن بوده، اشکالی چی؟ نداره، ولو خیار ثابت نباشه. یعنی صدر آیه اقتضای ثبوت خیار قبل دارد، ذیل آیه اقتضای عدم ثبوت خیار قبل دارد. اینا با هم دیگه معارضه میکنن.
ذیل شما چجوری بود؟
میگفتش آقا اگر ترازی بود اشکال نداره دیگه، الا ان تکون تجارتن ان تراز. خب ترازی یعنی چی؟ کسی بیاد بگه آقا تراز، بنابراین که گفته بشه مراد از ترازی نه یعنی ترازی تقدیری و اگری، اگر میفهمید راضی بود یا نبود، نه ترازی یعنی اون موقع بالفعل راضی بودن یا نبودن، ولو اینکه اگر میفهمید راضی نبود اشکال نداره، اما الان بالفعل راضی بودن دیگه، این معامله ان ترازه در اینجا صدق چی میکنم دیگه، چه اشکالی داره ما بگیم؟ پس در این معامله ما باید بگیم معامله صحیحه و لازم هم هست، خیار هم که نباشه مشکلی نداره. گفته الا ان تکون تجارتا ان تراز، اینم تجارتا ان ترازه. لا تاکولوا اموالکم بینکم بالباطل، با این تعارض وقت میکنه، اون میگه خیار ثابت هست، این الا ان تکون تجارتا ان تراز میگه تجارتا ان تراز بوده، توی خیاری ثابت چی نیست. حالا که اینا با هم معارضه کردن بچه‌ها کدومو مقدم کنیم؟ ایشون میگه که به نظر ما لکن یعارض الآیه ظاهر قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراز، لیکن آیه شریفه با ظاهر قول خداوند متعال که میفهمد الا ان تکون تجارتا ان تراز و هم دیگه چی دارن؟ معارضه دارن. بناهن علا ما ذکر نام عدم خروج ذالکن موضوع ترازی، بنابر آنچه که ما ذکر کردیم که عبارت بود از این که این مورد از موضوع ترازی خارج نیست، یعنی اینجایی که من ندانسته معامله میکنم و اگه میدونستم راضی نبودم، این هم ترازیه چون بالفعل راضی بودم، بنابراین مبنا اون وقت این ذیل با اون صد با هم تعارض میکنن. ذیل میگه خیار ثابت نیست چون تو ترازی داشتی بالفعل اون موقع، اگر اما صدر چه میگه؟ میگه نه این اکل مال به باطله، اکل مال به باطله باید حتما خیار ثابت باشه و الا اکل مال به باطل میشه. این دو تا با هم دیگه تعارض میکنه. خب حالا کدوم رو مقدم کنیم؟ میگه فما تکافؤ یرجع الی اصالت اللزوم، اگر تکافؤ وجود داشته باشد، یعنی ما بگیم هیچ ترجیحی برای یکی از این متعارضین بر دیگری وجود چی؟ مرجحاتی که در باب تعادل و تراجیح گفته شد، اگر یکیشون مرجح داشتن که چی، اما وقتی که تکافؤ داشته باشن و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح خاصی نداشته باشن، اون وقت می‌فرماید ما میریم سراغ اصل چی؟ اصالت اللزوم. در معاملات هم اصل بر صحت هم اصل بر لزوم، مگر خلافش بخواد ثابت بشود. الا ان یقال، پس تا اینجای کار
اصالت اللزوم دیگه کدوم ثابت میکنه چجوری
میشه؟ اصالت اللزوم یعنی میگه این معامله لازمه، یعنی همون ذیل رو ترجیح میده. آره دیگه، ذیل میگه آقا معامله خیار ثابت نیست که لازمه، درست شد؟ صد میگفت باید خیار داشته باشه، معامله باید لازم نباشه، باید جایز باشه، باید خیاری باشه، اما ذیل چی میگفت؟ میگفت تجارتا ان تراز بوده، بالاخره اون زمان تجارت داشتن، بنابراین معامله که عرض کردیم ترازی رو همون ترازی فعلیه در زمان معامله بدانیم، کاری به ترازی واقعی چی نداشته باشیم. این فرمان اصالت لزوم میاد زید رو الا ان تكون تجارت انتراز رو ترجیح میدهد.
اساسا الان تجارت انتراز شد زید، بعد صدر های چی بود؟
لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بعدش زیدش الا ان تكون تجارت انتراز. اینا به هم چسبیده است، یعنی همش یه آیه است، دو تا آیه نیست. و ایشون میفرماد وقت میریم سراغ اصول، اصل لزوم اینجا میاد زید رو ترجیح میدهد. خب الا ان یقال ان الترازی مع الجهل بالحال یخرج ان کون اکل القابل لمال المقبول الجای اکلا بالباطل. میگه اگر یکی کسی بیاد بگه نخه، ترازی در ذیل به معنای ترازی فعلی نیست، وقتی شما راضی هستی به خاطر این راضی هستی که جهل به حال داری، چون نمیدونی چه کلایی داره سرت میره، داری راضی میشی، این باعث میشود که خارج بشود این مورد از این که اکل قابل مال مقبول جاهل رو اکل مال به باطل باشد. میگه این اصلا اکل مال به باطل نیست.
قبل از یخروج هست، شما فرمودید یخروج لا یخروج باشه
بلحال
لا یخروج،
لا یخروج به نمال شما پاورقیتون چی ننوشته مثلا نسخه های دیگر رو آره این نسخه داره پاورقی نیا کنیم آره میگه یه نسخه آقای شهیدی هم گفته که این که برای مصنف اومده اشکال کرده اینجا به خاطر اینه که لا داشته تو نسخهش، اگر لا نبود این نسخه این اشکال وارد نمیشد. حالا من اینا رو ایشالله میگم فردا میگم برات، اما این نسخه ای که الان اینجا دارید لا یخرج نباید باشه، باید همون یخرج باشه نسخه درستش. حالا میگیم براتون توضیح میدیم. من حالا قبل از اینکه این الا ان یقال رو بگم یه نکته ای رو بگم. ببینید استثناء نسبت به مستثنامن حکومت داره، دو تا نکته. یکی اینکه استثناء نسبت به مستثنامن حکومت داره، یعنی هیچ موقع کسی نمیاد بگید استثناء با مستثنامن تعارض کردن. الان من بگم اکرم العلماء الا الفساق منها، کسی میاد بگه که اینجا العلم اکرم العلماء که صدر آیه هست شامل علمای فاسق می شود، الا الفساق شامل علمای فاسق می شود، این دوتا با همدیگه تعارض می کنن، صدر آیه میگه اکرم، زیل آیه میگه لا تکرم، نمیخواد اکرامشون بکنی، تعارض داره. کسی حرف رو میاد بزنه؟ نه، به خاطر اینکه اکرم العلماء الا الفساق من هم مثل اکرم العلماء العدول، چون اون قرینه متصله است، اصلا مانع ظهور انعقاد ظهور برای صدر در همه علما میشه.
نه
معارضه مال دلیل منفصله، معارضه مال کجاست؟ مال جایی است که دلیل اول ظهورش منعقد بشه، بعد در عموم ظهور داشته باشه، ظهور عمومیتش منعقد بشه. کی منعقد میشه؟ تو ادبیات خوندید گفتن، تو اصول هم گفته شده که ظهور وقتی منعقد میشه تمام تمام قرائن متصله کلام ذکر بشه، منفصله ها رو کار نداریم، ما قرائن متصله ذکر بشه. اگه قرائن متصله ذکر شد اون موقع نگاه میکنیم ببینیم که الان ظهور داره یا نه. الان من میگم اکرم العلماء، تمام از شما میپرسم، میگم آقا تمام شد جملت؟ اگه تمام شد میگم این جمله عموم داره، اما اگر گفتید اکرم العلماء من پرسیدم تمام شد میگه نسب کن العدول، اکرم العلماء العدول، حالا تمام شد جمله، میگه خب حالا ظهور بگیریم ببینیم آیا عموم داره یا نه، میگیم نه دیگه این شامل فساق نمیشه، عمومیت نداره. حالا به جای صفت اگر قرینه متصل استثناء بود، گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، گفت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز، جلوی ظهور صدر رو اصلا میگیره، اصلا اون نمیگیره که بخواد معارضه بکنه با زید، اصلا اون نمیگیره که بخواد با زید، قرینه متصل جلوی ظهور رو میگیره، یعنی با توجه به این قرینه کلام ظهور پیدا میکنه، نه صرف نظر از بله. اگر جدا جدا گفته بود، گفته بود اکرم العلماء، یه جای دیگه گفته بود لا تکرم الفساق من العلماء، به جای اینکه بگه الا الفساق من العلماء، جای دیگه گفته بود لا تکرم الفساق من العلماء، دو تا دلیل مستقل و جدای از هم اکرم العلماء ظهور پیدا میکنه در عموم، ظهورش منعقد میشه چون جمله تمام شده، وقت لا تکرم هم میگه که نه اینو اکرامش نکن، این با اون وقت تعارض میکنه. اما اگه اومد گفت اکرم العلماء العدول، یا اکرم العلماء الا الفساق منهم، یا به هر طریق یه قرینه متصلی آورد اومد یه سری افراد خارج کرد که از اول اصلا ظهور منعقد نمیشه که بخواد صدر و ذیلش با هم، هیچ موقع صدر و ذیل یک کلام اصلا با هم تعارض نمیکنه. یک کلامه، یه جمله است، دو تا جمله نیست که من میخوام بگم خب اون یه ظهور پیدا کرد، حالا الان ببینیم با این چه تعارض
پیدا کرد. مفهومی نه
اصلا کاری نداره، گفتیم مثلا از اول اصلا این ظهور منعقد نمیشه، یعنی این مفهوم رو نمیده این کلام. بله، اگر که این قید رو جدا آورده بود در جمله دیگری بیانش کرده بود این تقیید رو، بله با قرینه منفصل، با بیان منفصل و جداگانه، اما اگر تو همین کلام آورده این اصلا ظهوری برش منعقد نمیشه که شما بخواید بگید خیلی خوب این صدرش شامل ما نحنفی شد، گفتش لا تاکلو بعد خیار ثابت باشه، ذیلش الا ان تکون تجارتا عن تراض، که خود تو اینا با ترازی این کارو انجام دادن الظاهر، بنابراین پس ولو خیارم نباشه این الا ان تکون تجارتا عن تراض اشکال نداره، تاکلو ایرادی چی نداره، اینا با هم تعارض مانه. کی گفته؟ مثل این مونه که شما بگید اکرم العلماء الا الفساق منهم، صدرش با ذیلش در عالم فاسق تعارض داره، صدرش میگه عالم فاسق و اکرام کن، ذیلش میگه عالم فاسق و اکرام نکن، میخندن به شما، یعنی آقا این صدرش هم همچی چیزی نمیگه، وقتی میگه الا بلا فاصله میگه الا الفساق منهم بدون هیچ فاصله متصلن به او، یعنی چی؟ یعنی علمایی که من گفتم اکرام کن اصلا سر شامل فساق نمیشد، اونا رو من میگم علما الا الفساق، یعنی از اول انگار گفتم که من علما العدول اینه، حالا به جای که قید صفت بیارم بگم العدول با استثناء آوردم، فرقی نمیکنه. از این به نظر میاد که اینجور مثلا استدلال کردن اینها سنه، این نکته. نکته دیگه این که بنایی بود که ایشون آورد، گفت ذیل بنابر چه مبنایی معارضه دارد با صد، بنابر اینکه بگیم ترازی در اونجا ترازی چیه؟ ظاهری و فعلیه، کاری به ترازی واقعی نداره که بتونیم بگیم در اینجا ترازی ظاهری حاصل بوده، مغبون چون اطلاع نداشته ترازی داشته به هر حال، بنابراین اکل قابل مال او را در صورتی که او ترازی هم داشته طبق ذیل آیه اشکالی نداره، صحیح، ایرادی نداره، ولو خیارم برای ثابت نباشه و اگر ردم بکنه رد او نافذ نباشه، اینو باید بپذیریم. شون خودش هم گفت بناءً علی فلان، بنابراین مبنا، این مبنا رو از کجا در میارن؟ این مبنا رو از اینجا در میارن، خوب دقت بکنید، میگن اگر که شما این مبنا رو نپذیرید، اگر نگید مراد از ترازی در اینجا چی هستش، ترازی همون ظاهری فعلیه، مراد ترازی واقعی نیست، بگویید مراد ترازی واقعی است که مصنف قبلا میگفت، که مرحوم علامه تو تذکره قبلا میگفت و به این آیه استدلال میکرد، اگه بگید اونجا مراد ترازی واقعی است، میدونید چه تالی فاسدی لازم میاد، این الا ان تکون تجارتا عن تراض استثناء هست یا نه؟ استثناء دیگه، استثناء قبلش مستثنا منه بوده، لا تاکلوا اموالکم بینکم چی بل باطل، تو استثناء باید یه موردی خارج بشود که قبلا تحت مستثنا منه موضوعاً چی بوده؟ داخل بوده، یعنی باید یک موردی باشد که عرض شود خدمت شما این موضوعاً تحت مستثنا منه داخل بوده است. ایشون میگه که اگر ما این ترازی رو ترازی ظاهری بگیریم این قاعده درست از آب در میاد، یعنی مستثنای ما میشود جایی که شخص ترازی ظاهری دارد، این جایی که ترازی ظاهری دارد موضوعاً از تحت دلیل قبلی خارجی نیست، از لا تکول اموالکم و اینکم بالباطل خارج نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شخص ترازی ظاهری داره این اکل مال به باطل دیگه، درسته؟ و طبق دلیل قبلی باید میگفتیم که خب تو نباید عرض شود خدمت شما که اینجا بگوییم بدون خیار معامله این و اکل این مال را، مال مقبون را اکل صحیحی باشه، بعد اینجور گفته میشه. اما اگر شما آمدید گفتید که این ترازی چی هستش؟ ترازی واقعیه مراد، مگر اینکه ترازی واقعی وجود داشته باشد، خب سوال، آیا هیچ جایی هست که ترازی واقعی وجود داشته باشد و اکل مال به باطل هم باشد؟ میشه؟ و اگه من و شما ترازی واقعی داریم چرا اکل مال به باطل باشه؟ مثلا اکل مال به باطل نیست، مثل این مونه که من میگم آقا جا عن القوم الا مثلا الا سیاره، سیاره اصلا داخل در قوم نیست که بخوام من ازش استثناش بکنم، بعد بگم جا عن القوم الا زیدن مثل که از اهل این قومه، الا بکرن، الا خالدن، الا مثلا فاطمه، اینجور باید بگم دیگه، درسته؟ نمیتونم بیام یه فردی رو بگیم که اساسا داخل نبوده. الان بگه لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل الا، این بعد از الا باید یه چیزی باشه که اکل مال به باطل باشد ولی لا تاکلو نباشد، تاکلو باشد، یعنی از اون حکم خارج شده، موضوعا باید داخل باشه دیگه، در حالی که جایی که طرفین رضایت دارن اصلا اکل مال باطل نیست. ولی این استثناء اصلا معنا پیدا نمیکنه، یعنی داخل نبوده که بخواد خارج بشه، یعنی اساسا داخل نبود که بخواد خارج بشه. مثل که من میگم آقا پیرن مشکی ها رو بیار مگر پیرن سفید ها رو، خب پیرن سفید اصلا اساسا یعنی استثناء نمی کردی، معلوم بود خب تخصصا خارج بود، خب گفته بود پیرن مشکی ها رو بیار، نگفته بود پیرهن ها رو بیار که شامل سفید ها میشه بگه الا مشکی ها، گفته پیرن مشکی ها رو بیار، خب تو اصلا داخل نبوده که بخواد خارج بشه. نمیگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نکنید، خیلی خوب، مگر اینکه اکل مال به باطل نباشد، ترجالتن انتراز بشه، معنای این حرف وقتی میشه برای اینکه به این مشکل برنخوریم باید بگوییم مراد از ترازی در اینجا ترازی چیه؟ ترازی ظاهریه، در اینجایی که ترازی ظاهری هست بگیم در ترازی ظاهری این عرفن صدق میکند که این اکل مال به باطل است، اما اگر بگیم مراد ترازی واقعی تعبیر اصلا تعبیر جفت جوری از آب در نمیاد، مثل اونه که شما گفتید پیرمش بیار بیار مگر سفیداشو، و سفید اصلا داخل نبود که به خود خارج بشه، اکل مال به باطل ها رو انجام نده مگر اونایی که اکل مال به باطل نیستن، ترازی واقعی وجود داره، میمیشین از این قبیل، و لذا مجبوریم که ما این کارو بکنیم. این بنایی که مصنف میگه روی این مبناست. پاسخی که در اینجا داده میشه که الان مصنف هم شاید بتونیم بگیم بهش اشاره داره، فردا من میگم، این استش که استثناء در ادبیات عرب گفته شده دو جوره، ما یه استثناء متصل داریم یه استثناء منقطع داریم. احسن. استثناء متصل مال جاییست که مستثنا موضوعا داخله در مستثنا منه ولی حکمن خارج میخواد بشه، مثل اکرم العلماء الا چی؟ فساق، مثل جا عن القوم الا زیدن مثلا، خب زید موضوعا جا عن القوم یه حکم داره، جا عنی یه موضوع داره یعنی القوم، این موضوعا در قوم داخله اما حکمن خارجه، یعنی هر شبت خدمت شما میخواد بگه این یکی این زید نیامد از بین این قوم، همه اومدن ها زید نیامد، با من لج داشت، با من دشمنی داشت، نیامد امروز مثلا عروسی دختر من، عروسی پسر من، خب این میشه استثناء متصل. استثناء متصل بله لازم داره که حتما مستثنای شما در مستثنامه موضوعا داخل باشه، اما ما یه جوری هم استثناء داریم که اسمش از استثناء منقطع. استثناء منقطع لازم نیست، بلکه لازم است که مستثنا در مستثنامه موضوعا هم داخل نباشه، مثل اکم جا عن القوم الا همارا منهم، این قوم یه هماری دارن که هر جا میرن این خلاصه الاغشون هم همراه خودشون میبرن، وقتی میگه جا عن القوم چون توهم میشده که خب حالا که اینا آمدن پس الاغشون هم آمده، میاد استثناء میکنه میگه الا همارهم مثلا، مگر الاغشون، اینه میگن استثناء، استثناء منقطع یعنی استثناء چیزی که قبلا اصلا داخل نبوده اما چون توهم دخولش میرفته به خاطر شدت مقارنت اتصالی که این مستثناء با اون مستثنا من داشته اومده استثناش کرده چون توهم دخولش میرفته. استثناء منقطع نیاز به چی داره؟ همین توهم دخول داره، یعنی وقتی که این اساسا موضوعا داخل نبوده چرا باید خارجش بکنیم؟ این در جایی کارایی داره که توهم دخول بره. الان در اون مثالی که من زدم توهم دخول نمیرم، لباسهای مشکی رو بیار مگر سفیداشون رو که توهم دخولی میره، توهم دخول میره که یعنی سفیدا رو بیار، اونجا نمیرم. لذا میگن استثناء منقطع در جایی که توهم دخول مستثنا در مستثنا نرود غلط، و عرف میگه این استثناء رو نباید انجام بدید. اما اگر یه موردی بود مثل این مثالی که عرض کردم که من میگم قوم آمدن الا همارشون، چون همار توهم دخولش در حکم قوم میرفته، در موضوعش نه قوم که نبوده، اولاغشون بوده اما در حکمشون یعنی مجی میرن، چون این هر جا میرفتن با اولاغشون میرفتن، توهم میرفته که اینا اولاغشون هم آوردن اما نیاورده بودن واقعا، برای که اینها اعلام بکنه دفع توهم بکنه استثناء میکنه میگه الا همارم، همارشون نیاورده. خب آیا ما در اینجا میتوانیم استثناء رو منقطع بگیریم؟ یعنی بگیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه اکل مال به باطل نکنید، موضوع اکل مال به باطله، مگر یه جایی که اکل مال به باطل اساسا نیست و ترازیه طرفینی واقعی وجود دارد، بگیم ترازی معنی واقعی است، خب این بشه استثنای چی؟ منقطع. آیا توهم دخولش هست یا نه؟ بله هست. چون در جایی که ترازی واقعی هست ولی به لحاظ ظاهری ترازی وجود چی؟ ندارد، توهم دخولش در اکل مال به باطل چی؟ هست دیگه. بالاخره این عرض شد خدمت شما، من الان اگر بگم این ترازی واقعی هست، یعنی مگر این که اکل مال به باطل نباشد، اما توهمش هست، توهمش هست، چون که این بالاخره در اینجا ظاهرن ترازی وجود داشته، چون ظاهرن ترازی وجود داشته اینجا توهمش وجود، برای اینکه اینو رفعش بکنه و دفعش کنه میگه اگه یه جایی ظاهرن ترازی بود اما واقعا ترازی نبود این میشه اکل مال به باطل، اما اگر ظاهرن ترازی بود واقعا هم ترازی بود این دیگه اکل مال به باطل که نیست، توهم دخولش میره، چون بالاخره ترازی ظاهری وجود داره شبیه اکل مال به باطله، میگه ولش کن، نه اینجا اشکالی نداره، اینجا اشکالی چی؟ میشه سیستم منقطع، و اگه شده سیستم منقطع لازم نیست حتما بگیم این ترازی در اینجا ترازی ظاهری بعد نظر ترازی واقعی نمیتونه باشه، نه میتونه مراد ترازی چی باشد؟ واقعی بوده باشد. اینم نسبت به فرمایش ایشون. حالا این مطالبی که عرض کردیم فعلا تو ذهنتون باشه، خیس بخوره ان شاءالله، تا فردا من یه جمع‌بندی بکنم اشکالاتی که احیانا هست رو بگم و بعد اون قسمت نسخه لایخروجی که وجود داشت اون ان شاءالله بیان بکنیم. الحمدلله رب العالمین.